أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به مناسبت ایام که متعلق به حضرت بقیت الله ارواح مفدا می باشد، به نظرم رسید که در باره مسئله مهدویت و مطالبی که راجع به این قضیه از زمان سابق تا الان رائج و دارج است صحبت بشه. و بعد به سوالاتی که دوستان کردن، بسیار سوالات البته کم و بیش راجع به این قضیه صحبت شد، سوالات که مطرح شد، ولی سوالات پخته ایست. چه بسا بسیاری از افراد همین مطالب و سوالات را دارند. مشیت الهی بر این تعلق گرفته است. امام زمان علیه السلام حدود 1200 سال در پرده غیبت باشه. نسبت به ارتباط با اون حضرت به صورت ظاهر و یا به صورت باطن مطالبی از بزرگان نقل شده و در تاریخ نسبت به این مسئله حکایاتی وارد شد. و همینطور نسبت به کیفیت ظهور و زمان ظهور مطالبی نچندان دقیق بلکه بیانگر محدوده ظهور حضرت در روایات مطرح شده، مانند ظهور سفیانی و یا ظهور یمانی و یا مطالب دیگری که کم و بیش از آثار سماوی و ارضی در روایات و در اخبار موجوده. نکته‌ای که در این مسئله وجود دارد دو مطلب است. مطلب اول این است که خدای متعال اون چه که درباره امام زمان علیه السلام مقدر کرده است با سایر ائمه تفاوت داره. در مورد سایر ائمه حتی در زمان خود رسول الله مردم قدر امام را نمی دانستند و امام را مانند یکی از افرادی مانند خود تصور می کردند. حدی که میاد در خیابان را حرکت می کنه، ملک و زمینی داره، چه بسا انباری برای تجارت داره، با افراد می نشیند، میاد در مسجد مدینه نماز می خونه، و یا اینکه مجلس درسی داره، مجلس بحثی داره، همونطوری که در خیلی از موارد افراد دیگر هم همینطور بودند. در زمان امام سجاد علیه السلام بسیاری مجالس درس و بحث بود، به خصوص از زمانی که این مسئله تکلم و کلامیگری در میان شیعه رواج پیدا کرده بود، حوزه های درسی در میان مسلمی پیدا شد. در زمان امام صادق علیه السلام علناً در مقابل حضرت افراد دیگری اونها بد برافراشتند، افرادی که در مقابل امام صادق علیه السلام مانند ابو حنیفه که خود از شاگردان حضرت بود ولی بعد آمد و منحرف شد و در مقابل امام صادق علیه السلام ایشان آمد مجلس درس و شاگرد و اینها ترتیب داد و البته از طرف حکومت هم تایید می شد. و حتی بعضی ها بودن که هم به درس امام علیه السلام شرکت می کردن و هم به درس ابی حنیفه می رفتن. اما مبنای ابی حنیفه بر مخالفت با امام علیه السلام بود در همه زمینه ها، و عبارتی از اون نقل شده که خالفت و جعفرم فی کل فرع، من با جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام در هر فرع فقهی من مخالفت کردم، یعنی با این عبارت. و خیلی باعث تأسف است که در کلام بعضی از بزرگان علمی گذشته ما که به رحمت خدا رفتند، من در یک کتابی دیدم که از ابی حنیفه به عنوان یک از مفاخر اسلام یاد شده بود. البته ابی حنیفه در اواخر اون با حکومت واسطه مقال نفسانی و شخصی، چطور این که در همه مواقع همینه، حالا دلیلی نیست برای این که هر کسی مخالف امام صادق باشه با حکومت هم موافق باشه. خوارج با امیر المؤمنین علیه السلام دشمن بودن، با معاویه هم دشمن بودن، دلیلی بر این که حالا چون با امیر المؤمنین سر ستیز دارن با معاویه سر سازگاری، نه این همچون مسئله نیست. عبدالله زبیر، پسر زبیر، اول معاند اسلام بود، همون شخصی بود که پدرش رو همین عبدالله گمراه کرد. زبیر به واسطه فرزندش گمراه شد. امیرالمومنین فرمودند زبیر از ما خاندان بود تا مادامی که فرزندش عبدالله رشد پیدا نکرده بود. این عبدالله ابن زبیر کسی بود که از معاندین درجه یک اهل بیت بود و همون فردی بود که امام سجاد علیه السلام را در مکه به اتفاق خانواده آن حضرت در کنار مکه حبس کرده بود و آن حضرت را ملزم کرده بود بر این که با او بیعت به خلافت کنه، به خلافت بیعت کنه، و حضرت ابا می‌کردن از این مسئله و هیزم آورده بود، گذاشته بود در دور اون منزل، دور اون جایگاه، و یک روز مهلت داده بود، سه روز ظاهرن یا یک روز، شک دارم که اگر آن حضرت بیعت نکردند اصلا خانه را با اون تمام زن و بچه به آتش بکشه. ایشون میخواد خلیفه مسلمین بشه و امام سجاد را به این کیفیت میخواست بسوزاند که در این موقع خبر رسید برای او که حجاج ابن یوسف ثقفی حرکت کرده به سمت مکه و داره با یه لشکر میاد و این قضیه باعث رو که بترسه و نسبت به اوضاع بر خود نگران بشه و دست از این کار برد. این عبدالله ابن زبیر از دشمنان سرسخت عبدالملک مروان است، یعنی کسی که دائمی خلافت دارد، کسی که مرام و مکتب او بر اساس شیطنت و نفس هست، این فقط خود را میبینه، این کاری نداره به این که اون شخصی که در مقابل او امام است یا اون که در مقابل او فرد ظالم دیگری است. به امام و شخص غیر امام کاری ندارد، او فقط خود را میبیند و امیال خود را میبیند، هر که میخواد باشه. ابو حنیفه هم همینطور بود. ابو حنیفه حالا چون در زندان منصور دوانقی فوت کرده، دلیل نیست برای اینکه ایشون از مبارزین بوده و اسم او رو در اداد مبارزین اسلامی ما بیاوریم و او رو از مفاخر اسلام بشماریم. خیلی زشته، خیلی قبیحه کسی که بیاد و بگوید که من بنای خودم را بر مخالفت با جعفر ابن محمد قرار دادم. این شخص نمیتواند یک فرد صالحی باشد. علی کل حال در اون زمان این مجالس بود، این مجالس بحث بود و بحث میکردن، صحبت میکردن در مقابل امام علیه السلام و در مقابل ائمه و مردم اونطور که باید و شاید امام را نمیشناختند. در همین جلد اول عنوان بصری، اگر خداوند توفیق بده و این دیگه کارهای آخرش ظاهرن داره انجام میشه و در نیاز بنده، در اونجا توضیح دادم که چطور به طور کلی تشیع در زمان گذشته با تشیع در امروز فرق داشت و برداشت مردم از تشیع به چهره ای دیگر و به گونه ای دیگر بود با برداشتی که امروزه ما از امام داریم. می آمدن با امام می شستن صحبت می کردن به عنوان یه فرد عادی. یعنی رسول الله نظر شما چیه؟ حضرت می فرمودن اینطور، حالا بهتر نیست اینطور باشه. به همین نه صحبت بود در میان مردم. خب خدای متعال میبینه اگر امام زمان علیه السلام هم بیاد و بخواد امامت کنه، اون هم سرنوشتش و همین سرنوشت ها دوچار میشه، اون هم امامتش مانند همین امامت ها خواهد بود دیگه، تغییری نخواهد کرد، مطلبی عوض نخواهد شد. درست اینجاست که خدای متعال امام زمان علیه السلام را در غیبت برد. در غیبت تا چه زمانی؟ تا هر زمانی که به جای این که خیلی دقت بفرمایید در این نکته که میخوام عرض کنم، به جای این که امام مجبور کند مردم را بر بیعت با خود، مردم امام را مجبور کنند بر بیعت، به این حد مردم برسند. به جای این که امام با لشکرکشی و افراد و اعوان و حزب و از این مسائل و اینها بیاد و یک عده دور خود جمع کنه و مردم را ملزم کند بر این که باید بیایید و با من بیعت کنید، از راه من مرا حاکم قرار بدید، من خلیفه بشم، من امام بر شما بشم، شما اطاعت کنید، حرفم نزنید. به جای این
مردم به یک نقطه برسند که غیر از امام را نخواهند، غیر از امام را نخواهند و غیر سراغ غیر از امام نروند. یعنی همه افراد با همه اشکال و همه خصوصیات نتوانند خواست و نیت و ضمیر و اون سر تشنه جویای حقیقت مردم را سیراب کنند و کسی نتواند اون سویدای دل افرادی را که به دنبال یافتن حقیقت واقعی بدون دخالت نفس، بدون دخالت هوا، بدون دخالت منافع شخصیه، بدون دخالت افکار کثرتی و توقل در کثرات و مادیات و دنیای دنی، بدون دخالت این بیاد اون مطالب را بگوید و حقیقت را، مسئله را برای مردم باز کند. و این چیزی نیست که به این آسانی برای فردی پیدا بشه. نمیدانم در نوارهایی که دوستان در جلسات انان راجع به بحث فلسفه سیاسی حکومت اسلامی من صحبت میکردم، این مطلب را که در یک روز راجع به صحبت میکردم بهش توجه داشتم یا نه. اگر توجه به این قضیه کنند، مطالب بسیاری میتوانند به دست بیارند. در اونجا بنده این مطلب را گفتم. اون فرقی را که مرحوم آقا در ایجاد حکومت اسلامی داشت با سایر افراد و مرامی را که ایشان دنبال می کرد در انتخاب افراد و ملاکی را که در نظر می گرفت این بود که ایشان به افراد این مطلب را مطرح می کردن. الان شما میخواهید برای خدا با ظلم و کفر و الحاد و بیعدالتی و فحشا و منکرات میخواهید مبارزه کنید. واقعا هم پیش خودتون و در نیت خودتون صادق هستید، فراغ کنید. خب می دانید که در این مبارزه همه گونه احتمالات وجود داره. احتمال تضییقات، احتمال حبس، احتمال شکنجه، چطور این که بوده در اون رژیم این مسائل خب وجود داشته. افراد را می گرفتن، حبس می کردن، شکنجه می کردن، در تحت انواع آزارها و اذیتها قرار می دادن. بسیاری از دوستان و رفقای مرحوم آقا را در همین زندان‌ها سالها نگه داشته بودند. حتی یکی از همین دوستان ایشان را که فعلا در قید حیات هستند، با ضرب و شتمی که در اونجا شده یکی از چشمان ایشان آسیب دید و بعدن دیگه بینایی او از بین رفت. همچین مسائلی هست و بعد ممکنه خب مطالب دیگر یا سخت‌تر و مهمتر و خب بالمعال ممکنه حتی این قضیه به فوت برسه، به ارتحال برسه. همه جور احتمال در این مطلب وجود دارد و بعد ایشون می‌فرمایند ما به اینها اینطور مطرح می‌کردیم: اگر روزی این حکومت برقرار شد و ما توانستیم که بیرون کنیم مظاهر فساد را از مملکت بیرون کنیم و امر را به دست خود بگیریم، در آن موقع اگر به شما این که سالها شکنجه پیدا کردی، در بدری پیدا کردی، دچار انواع آلام و مصائب شدید، به شما میگن آقا از این به بعد بسیار خوب وظیفتون رو انجام دادید، حالا بفرمایید برید در منزلتون یه قدری استراحت کنید، ما کاری با شما نداریم، بر این دولت و در این حکومت برای شما در اینجا جایی نیست، شما بفرمایید به کار شخصی بپردازید، کسب میخواید بکنید، کار میخواید بکنید، امامت جماعت میخواید بکنید، درست میخواید بکنید، در کاری که میخواید بکنید، نسبت به مسائل حکومتی نباید کار داشته باشید. آیا نفس شما نسبت این قضیه رضایت دارد یا نه؟ از الان اگر ندارد قدم نگذارید. یعنی مرحوم آقا در اون سالهای سنه 42 که خودشون بخش عمده ای از مسائل مقابله و حرکت در تشکیل حکومت اسلامی بر عهده ایشان بود، ایشان در ارتباط با افراد این گونه تفکر داشتن. این میشه تفکر، تفکر اسلامی، این میشه تفکر اسلامی، نوشتن و روزنامه پخش کردن و حس کردن و مردم رو دعوت کردن و داد و بیداد و فلان حرفا نبوده تو مسائل نه. درست، مردم به این نقطه باید برسند در فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام که احساس کنند، احساس کنند غیر از وجود مبارک اون حضرت هیچ تشخصی و فردی نمیتواند ضمیر تشنه اونها را سیراب کنه. این مسئله. خب این حضرت که وقتی میان که به یه ده و یه روستا و یه شهر و یه کشور که قناعت نمی کنن. حضرت باید در وقتی ظهور کنند، چون حکومت حضرت حکومت جهانی خواهد شد که دنیا به این مطلب برسد، نه فقط مسلمین، نه فقط شیعیان، دنیا باید به این نکته برسد که دیگر صلاح کار از دست بنی نوع آدم بیرون آمده است و چاره کار دیگر با کنفرانس و میز گرد و میز بیزی و میز دایره و مستطیل و اینها گذشته و افراد در هر مرتبه و در هر موقعیتی که دارند از اسلام و از تشیع و از تسنن و از یهود و از نصارا قادر بر کنترل شهوات و هواها و منویات غیر حقیقی خود نیستند و با این قسم نمیتوان وجدان و شریعت را بهبود بخشید. ضمیر بشر را به نور ایمان و به نور توحید نمیتوان منور کرد. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اون شخصی که سرابهای وجود او را تخیلات و تصورات و منویات و حفظ قدرت
و حفظ شخصیت و حفظ ریاست در همه دنیا گرفته است، او نمیتواند به داد مردم برسه. باید نقطه صلاح را در جای دیگری جستجو کرد. یهود باید به این نکته برسه، نصرانی باید به این نکته برسه، بودایی ها باید به این مطلب برسند، اونهایی که منکر خدا هستند باید به این نکته برسند، زیرا همه دارای وجدان و همه دارای عقل و همه دارای فهم و همه دارای ادراک هستند. نکته ای که بسیاری از افراد از این نکته غفلت کرده اند یا خود را به غفلت می زنند این است که خدای متعال فهم و ادراک را به عده‌ای خاص اختصاص نداده. قلب و ضمیر را و مایز بین حق و باطل اختصاص به افراد خاصی نیست. همونطوری که ما قدرت مایزه بین حق و باطل داریم و خوب و بد را میشناسیم، سایر افراد از ملل مختلف و نهل مختلف و ادیان مختلف، همه اینها دارای فکر و عقل، عقل خدادادی و عقل فطری و میزان سنجش حق و باطلند، گرچه مظاهر حق برای اونها جلوه پیدا نکرده، اونها هم دارای این قدرت هستند. ما اگر دروغ بگوییم به یک یهودی یا به یک نصرانی یا به یک بودایی یا به یک از خدا بی خبر، دروغ ما را میفهمد و حکم به فساد و به خلاف ما میکند، چه بخواهیم یا نخواهیم. ما اگر در رفتار خود همان گونه عمل کنیم که دنیای سیاسی کنونی عمل میکند، مردم ما را مانند آنها میدانند، گرچه به این ظهور و به این مظاهر ما خود را جلوه بدیم. افکار مردم و عقاید و ضمیر اونها در اختیار ما نیست. علت موفقیت رسول خدا و ائمه علیهم السلام در ابلاغ حقیقت دین عبارت بود از صدق و صفا و خلوص نیت در مقابل با همه افراد و همه همکیشان یا غیر همکیشان. و این ملاک و این حقیقت در اولیاء خدا وجود دارد. این ملاک مسئله ایست، یعنی عجیبه ها، خیلی عجیبه، خیلی واقعا مطلب عجیبی است. گاهی از اوقات من فکر میکنم به این کلام امیرالمومنین علیه السلام و میگم واقعا کلام برتره و اون حقیقت امیرالمؤمنین را نشان میده و اون واقعیتش را نشان میده و اینکه این منم، این علی ابن ابی طالبه، تزش اینه، حرفش اینه، مطلبش اینه. چه میفرماید حضرت؟ حضرت میفرماید اگر تمام کلید آسمان های هفتگانه، میفرمید چی داره حضرت میگه؟ آسمان های هفتگانه کدامه؟ آسمان دنیا، آسمان برزخ و مثال، آسمان ملکوت، آسمان جبروت، آسمان الله، که اصلا به تصور نمید. اگر کلید سماوات سبع و عرضین سبع را زمین و همه اجرام سماوی را به من بدهند در مقابل این که به ظلم یک دانه گندم را از دهان یک مکه به ظلم، نه به دستور و تکلیف، یا مثلا تکلیفه، خب مطلب است به ظلم بدانم الان این در اینجا ظلم است و این به خاطر ظلم این یک دانه را از دهان این مورچه‌ای که دانه ارزم، دانه گردم گندم که داره میبره به لانش، من این را بگیرم نخواهم کرد، این کار نمی کنم. این نشان میده که اون حکومتی که خدا وعده داده باید متصدیش این باشه، یعنی این میتواند اون حکومت موعود الهی را جامعه عمل بپوشانه. اون کسی که اگر بهش بگن یا علی الان حکومت ایران را به تو میدهیم، الان حکومت خاورمیانه را، الان حکومت فرض کنید که آسیا را، حکومت یا موسی را، اون طرف حکومت زمین را، حالا حکومت های دیگر خوبه، ما این حکومت را به تو میدهیم که این مورچه‌ای که الان داره میره در لانه است و جلوش وایسی نذاری بری، عجتش کنی، جلوش بایستی، هی میخواد از این طرف بره تو بیاری. امیرالمؤمنین این کار را نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی میگوید اون حکومتی که بر اساس این ظلم باشه اون حکومت الهی نیست. این مقدار ظلم، یعنی یک مورچه، امیر المؤمنین مورچه را ما ریز میبینیم، او ریز نمیبیند. امیر المؤمنین ظلم را ظلم میبیند، چه در مورچه، چه در انسان، چه در حیوان، چه در کل جامعه بشر، چه در همه جا ظلم را ظلم میبیند، واقعا میبیند. ولی خدا این نظریه را دارد. پس امام زمان علیه السلام در فلسفه حکومتی خود باید به نقطه ای برسد که مردم به جایی برسند که غیر از امام زمان را نتوانند دیگر ببینند، نتوانند دیگر تحمل کنند، نتوانند احساس کنند که فردی بیاید و به جای امام زمان. بنده خودم در اوایل انقلاب در یکی از همین نماز جمعه در نماز جمعه قوم شرکت کرده بودم، در اون موقع به طور مرتب شرکت میکردیم، شنیدم در یکی از همین خطبه ها که اون خطیب اینطور مطرح میکرد که این انقلاب که ما کردیم عیناً همان انقلابی است که امام زمان خواهد کرد و ما عیناً همان احکام را اجرا میکنیم که امام زمان بیاد اجرا خواهد کرد. اتفاق میفرمایید، یعنی احکام و مسائل و اون چرا که در این جامعه ارائه شده است عیناً همون است که امام زمان بیاد. امام زمان میاد، این تلویزیون شما روشن میکنید، همین آهنگی که الان میزنه در زمان امام زمان براتون میزنه، یا بهتر در همین کیفیت انجام میشه. نعوذ بالله از این همه جهالت و نادانی. خب حالا کلا هر کسی حسابش با خداست و خدا با او برخورد خواهد کرد و ما هم دیدیم و میبینیم و خواهیم دید که چه میشه. این یک مسئله. اما مسئله دوم در مطلب و در مسئله غیبت عبارت است از آمادگی مردم، این که مردم در زمان غیبت خود را آماده برای ظهور همیشه بکنن، آماده ظهور، آماده ادراک واقعی حضرت، این آمادگی رو داشته باشند، خود را آماده ادراک فیض کنند. فیض را کامل کنند، همینطور در منزل خود ننشینند و همینطور روز را به شب و شب را به روز نیاورند. ولی به این نحو آن شوق زیارت و دیدن امام علیه السلام اونها را به یک تغییر درونی و تحول واقعی نفسانی برگرداند، که اگر اون تحول انجام شد، خب طبعا اون مطلوب حاصل خواهد شد. اگر اون تحول انجام نشد، طبعا ظهور امام علیه السلام برای اونها فایده نخواهد داشت، نتیجه نخواهد داشت. امام زمان علیه السلام که از پیغمبر بالاتر نبود، از پیغمبر بالاتر نبود، مگر همین مردم پیغمبر را نمی دیدند؟ هر روز پیغمبر را می دیدند. این دیدن پیغمبر هر روز چه گلی به سر اونها زد؟ 13 سال پیغمبر در مکه و 10 سال در مدینه، وقتی که پیغمبر از دنیا میرن، 4 نفر، 5 نفر، 3 نفر دنبال امیر المؤمنین بیشتر نبودن. چی شد قضیه؟ اینا که هر روز پیغمبر رو دارن میبینن. ببینید این بین حقیقت و مجاز، فاصله بین حقیقت و مجاز همینه، فاصله بین اعتبار و بین واقعیت همین است. او با پیغمبر است تا مادامی که در عالم صورت است. این صورت وقتی از کنار او رفت، دیگر پیغمبر هم خواهد رفت. تا وقتی با پیغمبر است که پیغمبر را ببیند. همین که پیغمبر وارد میشن، میان فتوحات میکنن، وارد مدینه میشن، میان در مسجد مدینه نماز میکنن، خطبه میکنن، خب بالاخره اینا هم موثره، اینا تاثیر میگذاره. خب بلند میشن، میشینن، رسول خدا را میبینن، صحبت های رسول خدا در اون اثر میگذاره. ولی این همه اینا فقط در مطلب، در مرتبه صورت، در مرتبه ظاهر است. خب از
همین که رسول خدا سر به زمینی گذارد، دیگر میان نگاه می کنن، می بینن به جای پیغمبر کسی دیگری داره نماز می کنه.
کنن میگن دیگه پیغمبر رو نمیبینن. اول روز دوم یه خود اظهار دلتنگی میکنن، حالا چه بسا یه سه قطره یمشکن بریزن. و در تنهایی در همون روزگار یک تعلمی داشته باشن، اگر کسی یه رفیق هم داشته باشه، رفیقش از دست بده، بالاخره چند قطره اشکی میریزه، یه چیز بدیهی. همسایه اگر از دنیا بره، انسان یه ارتباطی با همسایه داشته باشه، بالاخره دلش کسبه میشه. بله یه مسئله بدیهی. حالا خب یه چند قطره اشک ریزه میشه، روز اول، روز دوم، روز هفتم دیگه اون اشکم نمیاد و کم کم اون صفحه کنار میرود و دیگر رسول خدایی وجود ندارد. حال که رسول خدا وجود نداشت، مظاهر دیگر میاد جای رسول خدا را میگیرد. اون وقت یه ابوبکر میاد، او میاد در منبر صحبت میکند، این میاد میشینه، حالا بالاخره بریم خونه، بالاخره حالا تا نهار حاضر بشه یه ساعتی طول میکشه تا سفره انداخته بشن، حالا به جای یه ساعت میشینه ببینیم ابوبکر چی داره میگه. شب حالا میخوام بریم منزل، فرض بکنیم که تا بخواد شام حالا حاضر باشه، چیکار کنیم در منزل؟
خب حالا ببینیم فرض کنیم که جناب عمر حالا بعد از نماز مغرب عشا چی داره میگه، بشینیم ببینیم چی میگه. این بشینیم ببینیم کم کم اون صورت رسول خدا برمیگره به جاش، میاد صورت عمر، میاد صورت عوابت، میاد اون میاد جایگزین میشود و بعدم همینطور آهسته آهسته در اون منشا و در اون مرام میرن یه مرتبه میرن. یک سال دو سال سالها گذشته دنبال همینا را افتاد، دنبال همینا دیگه، حالا کاری نداره به این که واقعیتش چیست، حقیقتش چیست، آیا این راست میگه که تاری دنبال، یا دروغ داره میگه. این عمری که میاد و میگوید لا ابقانی الله بعدک یا علی، خدا بعد از تو مرا باقی نگذارد، یه نفر بلندش نیست بگه که اگر راست میگی بلندشو بیا پایین علی رو به جای خود بنشو. اگه راست نمیگی تا دروغ داری، میگه راست میگی، اگه راست میگی خب بیا این کارو، بیا علی رو بیا بده. اون چی جواب میده؟ به اینجا که میرسه قضیه خط چیز میشه دیگه، مسئله به اینجا که میرسه مسئله مهم میشه دیگه، صورت تعارف میاد بیرون. راست میگی، علی هم اینجا نشسته، ها بیا پایین، این مسئولیت رو واگذار کن. علی رو شکر چی جواب میده؟ نه مردم مرا انتخاب کردن، دیگر من نمیخوام تقاضای مردم رد کنم. فورنی که اونجا بگه مردم انتخاب کردم، همین الان رفراندوم میکنی، ببینیم بازم مردم انتخابت میکنن یا مردم علی رو. اگر مردم تو رو انتخاب کردن، بسیار خب همونجا باقی بمون. چی جواب میده؟ میگه بزنیدش. از این حرفا اتفاق افتاد دیگه. ابن عباس در یه سفری که با عمر به حج میرفت، یک قضیه از عمر سوال میکنه، از همین مسائلی که عرض کردم که عمر مون درش. عمر هم خیلی زرنگ، خیلی زیرک و بسیار زرنگ و مکار، در مکر سرآمد اهل زمانه. ابن عباس میگه وقتی که رسیدیم به جایی، از قافله نگه داشت و پیاده شدیم برای منزل، من دیدم که عمر در اونجا داره میخواد وضو بگیره، آفتابه دستشه داره وضو. من رفتم نزدیک شدم و میخواستم اون مطلبی را که در منزل قبل مطرح کرده بودم، اون مطلب رو دوباره مطرح کنم. همین که رسیدم یک نگاهی به من انداخت و با اشاره کرد، از اشارش احساس کردم بخوای ادامه بدی گردنت رو میزنم. درست شد؟ این میشه وقت حکومت اسلامی؟ درست؟ تو که داری میگی لا ابقانی الله بعدک یا علی، و بلند شو بیا پایین، اون مسئله را واگذار کن. خب چرا داری دروغ میگی؟ چرا مردم داری دروغ میگی؟ باید داری حق بازی میکنی؟ مردم در زمان غیبت باید این مطلب را دریابند. یعنی فلسفه غیبت امام علیه السلام این است، چون شوق زیارت واقعی امام علیه السلام نه در نشستن و به انتظار ماندن و اوقات را به گفتگو در حول و حوش این قضیه سپری کردن حاصل خواهد شد، به این حرف حاصل نخواهد شد. به این که امام علیه السلام چه ظهور می کند دردی از ما دوا نخواهد شد، به این که گفتن که امام سفیانی چه ظهور خواهد کرد مسئله حل نخواهد شد، به این که گفتن فرض بکنید که فلان شخص خوابی دیده که حضرت یک سال دیگه، پنج روز دیگه، پنج ماه دیگه، در یه مدت دیگه ظهور خواهد کرد،
مشکل ما حل نخواهد شد. به چی حل خواهد شد؟ به این که ببینین الان امام علیه السلام با زبان گویا و با تمام توان داره این مطلب را به ما القا میکند که ای مساکین و ای بیچارگان و ای کسانی که به دنبال ظهور من جلسات تشکیل میدهید و اوقات خود را به این مطالب نچندان مفید میگذرانید و دل خود را خوش میکنید بر این که فلان قضیه انجام خواهد شد یا انجام میشود، به جای این مطلب مرا در کنار خود احساس کنید و وجود مرا مسلط و مشرف بر وجود خود بیابید.
التفاق یادید
و ولایت مرا بر تمام احوال خود و بر تمام اسرار خود، ولایت مرا ساری و جاری بدانید. این امام است، نه آن امامی که بنشینید و انتظار ظهور او آه بکشید و بر سر سینه بزنید. امام زمان غائب نیست، ما عزیده به اون غائب هستیم. او غائب نیست، او در این مجلس حضور دارد، او همراه با ما در هر جایی حضور دارد. اگر اینطور نباشد که امام زمان نیست و اگر راه او و مسیر او با زمان ظهور تفاوت کند که دیگر امام زمان نیست. و اگر راه ورود در ولایت در زمان غیبت بسته باشد، او دیگر امام زمان نیست. مگر مردم در این زمان چه گناهی کردند که تاریخ اونها را از زمان ظهور اون حضرات به تأخیر انداخته؟ بین روش و منش اولیاء خدا و سایر افراد این فرق است که اولیاء خدا دعوت به نقد و حاضر می کنند، افراد دیگر دعوت به نفیه می کنند. امام زمان 6 ماه دیگر ظهور خواهد کرد. حالا کی دیده کی شنیده؟ یکی بیالا گفت بعد از 6 ماه که نشد فورا عوض میکنیم، بعدا حاصل شده. مگر نمیگن؟ بنده خودم از بسیاری از افراد که مدعی اطلاع بر این مسائل هستند شخصا شنیدم که برای ظهور حضرت تاریخ تعیین کردن و بعد دروغ از آب در آمد. وقتی سوال میشه بعدا حاصل شده، نه بعدا حاصل نشده، تو نفهمیدی. چی گفته بعدا حاصل شده؟ بعدا یعنی در تقدیر و مشیت الهی تغییر و تبدل افتادن، یعنی مشیت پروردگار بر این است که این مسئله در این زمان اتفاق بیفتد. خداوند رأیش عوض میشود. بالاخره اون موقع سرحال نبود، یه چیزی گفت به جناب ملائکه، یه چیزی در پروندان، بعد که یه قدری فکر کردید عجب اشتباهی کرده، حالا تغییرش بدین، یه خورده روش فکر کنین. ها، اینی میگن بدا. یا اون موقع تازه از خواب بلند شده بود، یه امری کرد، بعد یه چند ساعتی گذشت دید نه این درست نیست، خب بیاید عوضش کنین. این میگه بدا. درست شد؟ بعدا به نسبت به ماست، نه به نسبت مقام مشیت الهی. در مشیت و مقام قضای الهی که بدایی وجود ندارد، در اونجا راجح و مرجوحی وجود ندارد. راجح اقتضای وجوب می کند در قانون فلسفی، و مرجوع اقتضای بطلان می کند و تبدل دو امر که یک مسئله از یک امر متبدل بشود به امر دیگر اگر راجح باشد، پس چرا از اول نیت مرجوع را پروردگار داشت؟ و اگر مرجوع باشد که مرجوع باطل است، و اگر متساوی باشد، پس بنابراین در این تبدل چه خصوصیتی وجود دارد؟ پس بدا از نقطه نظر قانون فلسفی اصلا باطله، اصلا باطله. بدا عبارت است روشن شدن تقدیر و مشیت الهی به نسبت به ما افراد جاهل و نادان که اطلاعی بر مسائل و قضایای غیبی نداریم. اما برای خود پروردگارم میشه گفت بدا پیدا شده؟ خدا اونطور فکر میکرد، حالا جوری دیگه فکر میکند. خدا اونطور نظر داشت، حالا جوری دیگه نظر پیدا میکند. مگر خاص و نظر پروردگار مثل ما میماند، درست شد؟ اون وقت این افراد همینطور بدون توجه به عواقب صحیح و سوء این مطالب میان همینطوری یه مسائلی رو مطرح میکنند، فردا این ظهور میکنند، بعد فردا اون ظهور میکنند، این نشد میگن بعدا حاصل شده، اون نشد میگن ما نگفتیم، مردم و تمام مردم میدارن سر کار و همه در حال انتظار همینطوری سپری میکنند. خب گفتن 6 ماه دیگه فلان چیز انجام میشه، خب گفتن 1 سال دیگه فلان چیز، حالا بشینیم تا بشه. نه، تمام استعدادها از بین می رود و همه مردم در حال انتظار سوری و مجازی باقی می مانند. این امام زمان که به درد ما نمی خوره، امام زمان که الان در همین مجلس حضور دارد و همین الان به من نهیب می زند برخلاف اون چه که حق میدانی نباید به این افراد مطلبی مطرح کنی و به شما نهیب میزند برخلاف اون چه که حق است نباید تفکر کنید و بر همه ما نهیب میزند بر این که باید تمام افعال و کردارتون را مطابق با دستور کنید. این سوالاتی که این مخدرات در این نام مطرح کردن همین ها. یکی از سوالات این بود که خیلی هم این مطرح میکنه، از کجا بفهمید که ما مسیرمون حق است؟ کاری نداره، ما برنامه حیات را باید برنامه زندگی را بر اساس اون چه که میدانیم قرار بدیم، بقیه مسئله به ما ارتباطی ندارد، بقیه مطلب به ما مربوطه. بارا بنده عرض کردم این را، ملاک برای ادراک این مسئله چه آیا انسان در راه اولیای خدا قرار دارد یا ندارد، این است که ببیند اهتمام او در دل و در ضمیر و سعی او در ثبات در این راه به چه مقداره. آیا واقعا پای قضیه میسته؟ آیا واقعا دست از مرام بر نمی دارد؟ آیا مطلب برای او تا چه حد اهمیت خود را باز یافته؟ مسئله تا چقدر اهمیت خود را باز یافته؟ اگر یک شخصی فرزندی داشته باشد، این فرزند به بیماری مبتلا بشود، آیا دست روی دست میگذارد که این بیماری همینطور پیشرفت کنه یا اینکه او را پیش پزشک میبره؟ چرا پیش پزشک میبره؟ چرا نگران یک مادر؟ چرا شب تا صبح مادر نمیخوابه؟ چرا ساعت رو کوک میکنه تا اینکه بلنشه در سر ساعت به او فلان دارو را بده؟ چرا؟ همه یه مسئله را دارد و او این است که این فرزند را به عنوان یک حقیقت شناخته. وقتی که اینطور و این حال برای او پیش بیاد، طبعا ترتیب اثر میده، نمیتواند دیگر بیتفاوت باشد. در مسائل سلوکی مطلب از همین قرار است. بارها شده دوستان به من نامه می نویسند،
در فلان مجلس ما رو شرکت میکنن، با این که میدانیم میریم در اونجا مکدر میشویم، برویم یا نرویم؟ خب جواب نداره، جواب نداره، نیاز به پاسخ نیست. در ارتباط با فلان کس اگر ما این ارتباط رو داشته باشیم، فلان کس و فلان کس ناراحت، اگر ارتباط رو قطع کنیم ناراحت میشن، آیا ما ادامه بدیم یا ندیم؟ جواب نداره، جوابی برای این مسئله نیست. جواب روشنه، جواب واضحه. فلان کاری که ما انجام میدیم با این که میدونیم برامون ضرر داره، اما در بعض از اوقات از دست ما در میره، دیگه چه کنیم؟ میفرمایید در این موارد چه طریقی را در پیش بگیریم؟ طریق نداره. شما نسبت به فرزند خودتون همینطور عمل میکنید. وقتی فرزندتون 3 درجه 40 درجه تب داشته باشه، وقتی که پیش دکتر میبرید میبینید شلوغه، احتمال تشنج جنابرای این پیدا میشه، همونجا صبر میکنید به امان خدا یا میرید سراغ دکتر دیگه میرید، میدره مطب رو هم بستر سراغ دکتر دیگه میرید، وای میسید ها یا نه، پیگیری میکنید مسئله را. چرا ما در اونجا این عذر و بهانه ها را نمی آوریم؟ اینها مطالبی است که افراد زیرک و افراد باهوش باید بگیرند و متوجه اون حقیقت و راه بشن. حال این که آیا باید برای انسان مسئله ای روشن بشه یا روشن نشه، این دیگه ملاک برای صحت راه نیست. نه، حتما لازم نیست برای انسان مسئله روشن بشه و انسان خوابی ببیند، در حال خودش تغییری ببیند. البته تغییر همونطوری که عرض کردم در نفس نسبت به ثبات در مسئله باید حاصل بشه، کسی که برای او تغییری و مشخصه، یعنی مسائلی که پیش میاد، شواهد و قرائنی که پیش میاد، اینا همه به عنوان محکها و امتحاناتی است که برای انسان مطلب را روشن میکند تا چه حد انسان استقامت دارد و تا چه حد انسان می ایستد و تا چه حد انسان می تواند در راه رسیدن به مطلوب استقامت کند. درست؟ این ملاک برای تشخیص راه و این است که اولیا همیشه دعوت به حرکت داشتند، هیچ وقت دعوت به سکون نداشتند. هیچ وقت اولیا نگفتن همینطور بنشینید و مجالس تشکیل بدید، دعای ندبه و غیر ندبه بخونید و برای ظهور حضرت دعا کنید، یه همچین مطلبی رو نگفتن. گفتن بلند شید، همین الان راه برید، حرکت کنید، به دستورات عمل کنید، از عالم نفس بیرون بیایید، قدم از عالم نفس بیرون بگذارید. در ره عاشقی قدم صدق نهی، معشوقه به اول قدمت پیش آید. راه اولیاء خدا راه حرکت است. کسانی که به امکنه و جاهایی که وعده ملاقات حضرت داده شده سفر میکنن برای اینکه حضرت را ببینن، هر قدمی را که برمیدارن دارن از اون حضرت خود را دور میکنن. معناش این است که ما میایم اینجا شما را در اینجا ببینیم، میخنددار نیست؟ حضرت میگه من در هر قدمی که تو برمیداری با تو هستم، حالا میخوای مرا رها میکنی و مرا در یک مرتبه ظاهر و صوری انقدر پایین میآوری که جایگاه ملاقات با خودم را در فلان مسجد و فلان مسجد و فلان محل و فلان حسینیه و یا فلان جا باید قرار بدی. من در همه جا هستم و با تو در همه نیات حضور دارن، در همه مواضع من با تو حضور دارم، نه اینکه انسان بلند شه به یه راه یا انتخاب کنه بره حضرت رو اون طرف دنیا در فلان نقطه ببینه. یه شخصی از رفقا نقل میکرد که یکی از بستگانش با اینکه پیرمرد و اهل علم و اینها مدتی قبل رفته بود در گفته بود من میرم در بعضی از این نواحی بعیده در یک جایی در یکی از همین کشورهای بسیار دور، چون گفتند از بعضی شنیده بود که خط مسیر حضرت در این منطقه و در این نواحی هست، برم در اونجا و حضرت رو در اونجا ببینم. بلند شده بود، ترک ایران کرده بود و ترک زن و زندگی و اینا رو همه رو رها کرده بود و اساسانان حرکت کرده بود بره در اونجا و حضرت که میان رد میشن، حالا کجا میرن بر میگردن فلان. این حضرت رو در این مسیر رفت و آمد ببینید، یه روز دو روز یک هفته دو هفته یک ماه دو ماه، نه ظاهرا حضرت جاشون عوض کردن رفتن جای دیگه. بلند شد برگشت سر جای اول خودش و خطراتی هم براش پیش آمده بود. اینا مال چیه؟ این خیال کرده امام زمان هم مثل یکی از افراد عادیست که محکوم ماده و محکوم عالم فیزیکی ماده و بدن است و مقید به این بدن است و قدرت نفوذ از این بدن و سریان به سایر جاها را ندارد. امام علیه السلام بدن او مانند بدن ماست، اما روح او و حقیقت او با هر ذره از ذرات عالم وجود، همین کاغذی که الان در دست منه، همین ذرات این کاغذ، وجود حضرت با تک تک این ذرات عجین است و قرین است. این تازه مرتبه نازله است. اون مرتبه بالاتر این است که خود ذرات از وجود اون حضرت تخلق پیدا می کنند و تحقق خارجی پیدا می کنند، که حالا اون یه مطلب دیگری است. امام اینه، امام اینه. امام نیاز ندارد بر این که یک عده‌ای بیان و برای او تبلیغ کنند و افراد را به سمت او از این ناحیه دعوت کنند، نیاز ندارد. امام علیه السلام اگر بخواهد با تمام نفوس و با تمام ضمائر در آن واحد تماس برقرار میکنند، امام نیاز ندارد که یکی رو بفرستد در خونه این و اون که بلند شید بیاید، زمان ظهور نزدیکه، منم از طرف حضرت مأمور شدم بر این که افراد را به سمت اون حضرت دعوت کنم. خیلی باید امام بیکار باشه تا این که یک همچنین وضعیتی بخواد پیش بیاد. این امام، امام قلابی خواهد بود، نه امام زمان علیه السلام. وقتی امام زمان بخواد ظهور کند، از طفل شیرخوار تا اون پیرزن نصرانی و یهودی در اون طرف دنیا با خبر خواهند شد و در تمام این نفوس اون احاطه ولایی خود را خواهد انداخت و آنها را به سمت خود جذب خواهد کرد. خیال کردید مسئله مطالبی که در بقالی و قصابی پیدا میشه، فکر همین طوری قضیه. امام یکی بفرسته این ور، برو در خونه افراد یواشکی به این تلفن کن، به اون تلفن کن، جمع کن افراد رو، بیاید تشکیل بدین یه عده با هم بنشینیم که چی؟ مقدمات برای ظهور فراغه. خیلی باید امام بیکاری باشه و خیلی امام دست با چلفتی و خیلی امام منحط و خیلی امام بی اراده و بی قدرتی باید باشه که این گونه افراد را برای جمع‌آوری یار و یاور این طرف اون طرف بخواد بفرسته. مگر نبودن تا به حال افرادی این چنین که شیطان آنها را فریب داد و چهره خود را به صورت امام علیه السلام به آنها نمایاند؟ یکی از خطرات بزرگی که در زمان ظهور برای افراد پیدا می شود این است که با توجه به حقیقت امام علیه السلام که مخفی است و امام علیه السلام دستور برای ظهور علنی ندارد و تکالیف بر اساس ظاهر است، شیطان از همین نقطه ضربه خود را وارد می کند. در زمان ظهور امام علیه السلام و اگر کسی بیاد ادعای نیابت بکند، ادعای وکالت بکند از طرف امام، فکران امام میگوید این مرد کذاب و دروغ، من یه همچه مطلبی را نگفت. در زمان رسول خدا یک نفر بیاد بگه من از جانب رسول خدا نیابت دارم، ولی هستم، نائب هستم، وکیل هستم بر این که فلان قضیه را انجام بدم، حضرت خوب میفرماید دروغ است. در زمان امیرمون همینطور، اما در زمان امام زمان که حضرت نمیتونن جور میگه دروغ است. حضرت که تکلیف به عیان شدن و خود را در معرض درآوردن که ندارن، چه کردن؟ مطالبی را به عنوان قانون کلی برای افراد بیان کردن که ای مردم، هر کسی تا زمان ظهور سفیانی مدعی شود که مرا دیده است و از طرف من نیابت دارد کذاب است. درست. این را حضرت به عنوان یک قانون بیان کردند. خب افرادی که امام علیه السلام را دیدن که اینها بلند نمیشن بیان و همه مردم جار جار بزنن ما حضرت را دیدیم، شکی نیست که افرادی در زمان غیبت تا به حال حضرت را مشاهده کردن، مانند محروم سید بحرالعلوم حضرت را بارها دیده، مانند علامه حلی که خب حضرت را مشاهده کرده، مانند مرحوم حاجی علی بغدادی که حکایتش را مرحوم شیخ عباس بر مفاتیح نوشته از افرادی است که حضرت را دیده، و همینطور بسیاری از افراد که خب حضرت را واقعا دیدند. اما صحبت در این است که این دیدنها و این رؤیتها رؤیتهایی بوده که واقعی بوده و صورت واقعی داشته، یعنی قرائن و شواهد بر صدق این مسئله وجود داشته. مرحوم سید بحرالعلوم با اون عظمت و مقام کسی بوده که مخالف و معالف و موافق شکی نداشت در این که ایشان با اون حضرت ارتباط داره، یعنی قضیه کاملا واضح بوده. ایشان که نمیاد حالا به همه بگه. از اون طرف بسیاری از افرادی که حتی حضرت را دیدند اونها در مرتبه ظاهر نبوده، بلکه اونها به صورت مکاشفه بوده. مرحوم حاج میرزا حسین نوری کتابی دارد به نام نجم الثاقب، در این کتاب به بسیاری از افرادی که به اعتقاد خود خدمت حضرت تشرف پیدا کردن در اینجا اشاراتی دارد و حکایاتی نقل می کنن. مرحوم آقای انصاری می فرمودند رضوان الله علیه که 90% حکایاتی را که ایشان در کتاب نجم الثاقب نقل می کنه مکاشف است، منتها خودش نفهمیده. فلان شخص میاد میگه حضرت را دیدن، انسان با او انسان از او سوال میکنه، با یه مقدار صحبت‌های کارشناسانه انسان متوجه میشه که این صورت واقعی داشته یا صورت مکاشفه‌ای داشته. منتها این اهل خبره میخواد، خب ایشون اهل خبره نبوده، خیال کرده به صورت ظاهر اتفاق افتاده. بعد ایشان میفرمان از جمله افرادی که صورت واقعی داشته همین مرحوم حاجدی بغدادی بوده که حکایتش را مرحوم صاحب مفاتی در مفاتی نقل میکنن. این از جمله این افراد بوده.
درست شد؟
به همین نفع صورت شیطانی مسئله هم وجود دارد. یعنی شیطان می آید و صورت امام زمان را برای انسان مجسم می کند و بعد با بعضی از اخباراتی که درست هم واقع می شه جوری اعتماد انسان را نسبت به خود جلب می کند که انسان او را امام می پندارد و دستورات او اطاعت می کند در حالتی که شیطان است. و برای این مسئله نظائر فراوانی خود حبیب در دوران حیات خود دیدم و در دوران حیات مرحوم والد رضوان الله علیه مسائل عدیده‌ای پیش آمده از همین قبیل. بعد از شاگردان ایشون ادعای رؤیت و ادعای ارتباط داشتند، ادعای ارتباط داشتند. در یکی از همین جریان ها یه قضیه پیش آمد بود برای یک از افراد که اتفاقاً بستگان ما هم هست. من به او اعتراض کردم، او گفت که من از طرف حضرت درباره این مطلب من دستور دارم، من از نقطه نظر شرعی و از نقطه نظر عرفی یک مطلبی را مطرح کردم که آیا این دستوری که حضرت به شما دادن با این مطلب میخواند یا نمیخواند، با این مسئله میخواند. نمیتونست بگه دیگه میخواند، گفت دستوره. گفتم که حضرت دستوره به خلاف عرف که نمیده، حضرت دستوره به خلاف شرع که نمیده. منتها به جای این که بیاد متنبه بشه، به جای این که بیاد مستفسر بشه و از این جهالت و زلالت و هلاکت بیرون بیاد و این را به عنوان یک زنگ بیدار باش برای تنبه خودش تلقی بکند، اون جاذبه هایی که شیطان برای او به صورت امام علیه السلام به وجود آورده بود نگذاشت که این مطلب در نفس او قرار بگیرد. بر سر مطلب خود رفت و جور دیگری مسئله را مطرح کرد. آمدم پیش مرحوم آقا و ماجرا را برای مرحوم آقا شرح دادم. ایشون فرمودن بله، شیطان است که الان به صورت امام زمان برای این جلوه میکند و این مسکین را فریب میدهد، این مسکین را داره فریب میده، داره مکاشفه میبینه. و فردی بود که آمد و حتی نسبت به شخص بنده از طرف امام زمان پیغام آورده بود که میگن فلانی شما باید این کار رو انجام بدید. منطقه خب ما طلبه این دیگه، طلبم کارش انقلت و انقلت کردن و همش تشکیه وارد کردنه، خلاصه به راه راست به این زودی نمیاد، فرد نمیتواند راه راست به این گونه افراد را به این راحتی بپذیرد. خب ما شروع کردیم با ایش مقداری شوخی کردن و یه مقداری صحبت کردن. نمیخواستم او را از خودم برنجونم، نمیخواستم او را آزرده خاطر بکنم. یه شبهه برای او مطرح کردم، موند در شبهمون. گفتم این شبهه را شما چطور پاسخ میدی؟ گفتم برو از امام زمان جواب این شبهه را بگیر و بیاور، اگر گرفتی و جواب صحیح بود اون وقت من معتقد میشم. هنوز 15 سال از این ایراد شبهه گذشته و امام زمان ایشون ظاهرا ما را لایق برای قبول و لایق برای مراقبه با خود و ارتباط با خود هنوز ندیده. التفات میکنی این شیطانه، شیطان میاد جلو و امام درست میکنه، میاد در مکاشفه امام درست میکنه. این مسئله ای را که بنده خدمت رفقا عرض میکنم بسیار مسئله حساسی است، راجع به بعضی از مسائلی که اتفاق افتاده بنده عرض کردم که اگر قضایا و جریانی بخواهد نسبت به شخص حقیر انجام بشه مسئله ای نیست. اما بنده در ارتباط با امام زمان با کسی شوخی ندارم. در آن حریم نباید وارد شد. افرادی که مدعی ارتباط با امام علیه السلام هستند همه در باطل و همه در ضلالت و جهالت و هلاکتند و افرادی که با اونها تماس میگیرند اونها هم در هلاکت و در ضلالت و در جهالت هستند و بر دوستان است که ارتباط خود را به کلی با همه اونها قطع کنند و در غیر این صورت مسئله شکل دیگری پیدا خواهد. چون این مطلب قبلا صحبت شده بود بنده دیدم نسبت به این مسئله ترتیب اثر کمتری داده شده، اون فرد مسئول را خواستم و او را مورد عتاب و مورد خطاب قرار دادم و به ایشان تذکر جدی دادم که بنده در این مسئله شوخی نمی کنم. باید رعایت موازین بشه تا اینکه اون خطوط واقعی و اون چرا که ما مکلف هستیم بر طبق او عمل کنیم اون بر سر جای خودش باقی بمانه. اینجا دار و دست درست کردن نیست، اینجا حزب درست کردن نیست. در دستگاه امام زمان مخفیانه و زیرزیرکی کار کردن نیست، اینجا جلب کردن و جذب کردن و از این حرف ها نیست، اینجا راه را جدا کردن نیست. امام زمان نیاز به این روش های احمقانه ندارد و احتیاج به این روش های کودکانه ندارد. بازی اینجا بر نمی دارد. با دم شیر است به بازی مگیر. مسئله بسیار خطیری است. آن شخصی به دنبال حضرت است که بیشتر در خود باشه، بیشتر به کار خودش بپردازه، به کسی دیگه کار نداشته باشه. الان رفیق من داره چی کار میکنه؟ او داره چه کار میکنه؟ او از من جلوتره، من از او جلوترم، او با کی ارتباط داره؟ فقط به خودش بپردازد، به اعمال خودش بپردازد، مواظب خودش باشد، مواظب بر اعمال و کردار و افکار و خطورات خودش باشه. این شخص در عبارت و تعبیر عرفا به رند تعبیر آورده میشه. آدم رند و زیرک المؤمن و کیس آدمی است که مواظب باشه و به خودش برسه.
الان در بسیاری از موارد شما دارید میبینید افرادی رو دارید میبینید این آقا با فلان کس ارتباط داره، این آقا با فلان چی ارتباط داره، اون یاد فلان مطلبی را میگوید، او فلان حرفی را میزند، او فلان چی را نرم میکند و
همش درست در میاد. ارتباط تمام اینها چون ندیدند حقیقت راه افسانه زد، چون ندیدند واقعیت را. فلان کس گفته اینطور خواهد شد، از کجا راست گفته؟ فلان کس با فلان جا ارتباط برقرار کرده این و میان و خرج میکنن و سرمایه ها میگذارن و وقت ها میگذارن و جلساتی تشکیل میدن. درست شد علت این که خداوند توفیق رفاقت و زیارت با دوستان را برای حقیر فراهم کرده است، علت این است که بنده اون چرا که ممشای اولیاء الهی است و طریق بزرگان بر او قرار گرفته است او را برای دوستان عرضه کنم، همین. و الا تا
در سایر جاها خیلی حرفا هست، خیلی مطالب هست، خیلی مسائل وجود داره، خیلی جاهای دیگه هست به انواع مختلف و اشکال مختلف. حالا بنده نمیخوام همه را متهم به ضلالت و روایت و جهالت بکنم، نه، ممکنه بسیار از اینا افراد خوبی باشن تا حدودی و ظاهر و صلاح باشن و مؤمن باشن، ولی علی کل حال حیف است که یک شخص بیاد و اکسیر و گوهری را خداوند در اختیار او قرار داده و او را رها کند و به مطالب پیش پا افتاده ای که عموم مردم و عموم افراد با این مطالب سر و کار دارن بیاد زندگی خود را تلف کند، امروز را به فردا، فردا را به پس فردا، همین دور بگذراند که چی؟ که این که فران کس این را میگوید، فران کس او را میگوید. این نتیجه و مآل خوبی برای انسان به بار نمی آورد. خب مطلب گذر به درازا کشید و وقت هم گذشت و ما هنوز در خمه یک کوچه هستیم و انشاءالله که خداوند توفیق عنایت کند به همه دوستان و به همه محبین و ارادتمندان و مخلصین مقام ولایت علیه السلام و دست همه ما را در دست امام زمان علیه السلام قرار بدهد و از اون حضرت ما بخواهیم که اون جور و اون طور که خود میپسندد، نه این که ما میپسندیم، او را برای ما انتخاب کنند. مطلبی در آخر میخواستم خدمت دوستان عرض کنم با اون این که باز در نامه هایی که میاد و به دست بنده میرسه من مطالبی مشاهده میکنم که از عهده پاسخ اون مطالب شرمنده هستم، مسائلی که مربوطه و از ناراحتی هایی که ممکنه پیش بیاد، بعضی از اختلافاتی که هست، کیفیت معاشرت با افراد و همینطور مسائلی که خب این مطالب با مشورت با افراد دیگر و افراد خبیر میشه اونها را حل کرد و اون مسائل را برطرف کرد و بنده خواستم شرمندگی خودم را از عدم پاسخ و عدم اجابت که در اختیارم نیست، یعنی به هیچ وجه من الوجود بنده را توان و قدرت بر این که بتوانم به این نامه ها پاسخ بدم بنده نیست. اگر پاسخی داده نمی شود، خدایی نکرده دوستان دلیل بر اهمال و دلیل بر بی‌اعتنایی ندانند، بلکه در اونجا نیازی به پاسخ دادن نبوده است و استدعای حقیر از دوستان این است که مطالب ضروری شرعی یا شبهاتی که ممکن است در بعضی از مواقع برای افراد پیش میاد نسبت به اونها اگر اظهار محبت میکنن، خب انشاءالله خداوند توفیق ما را هم نسبت این مسائل پیش میآورد، اما نسبت به مطالب دیگر و مسائل دیگر و که نه تنها بنده قدرت ندارم بلکه از طرف مرحوم والد هم نهی شدم از اینکه در بعضی از مسائل جزئی بخوام دخالت کنم، از این نقطه نظر انشاءالله دوستان بزرگواری میفرمایند و این مطالب را با مشاوره با خبرا و افراد دیگر حل میکنه. امیدواریم که خداوند راه ما را هرچه بهتر و صحیح‌تر همون راه اولیاء خودش قرار بدهد و اون نتیجه و حظ کاملی که میبایست یک سالک، سالک واقعی از متابعت با دوستان خدا و متابعت از اولیاء خدا میبرد، نصیب همه ما بگردارن انشاءالله. دست ولایت امام علیه السلام در دنیا و آخرت بر سر همه ما مستدام بدارد، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشون ما را محروم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.